أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. عنایت داشتید که در فضای آیات قبلی اتفاقا ما را متذکر کرد که خود انجیل و تورات دارای نور و هدایت هند و فرمود که هدایت رو و نور رو میتونید اهل انجیل و اهل تورات میتونن از همون تورات و انجیل خودشون استفاده کنن و حتی به پیامبر خدا هم فرمود که بهشون بگو که خوب و اندهم، یعنی اینجوری قیاس آیه 43 رو نظرتون هست که فرمود که کیفه یو حکمونک و اندهم و تورات فیها حکم الله، اینا اومدن پیش تو از تو داوری میخوان، پیش خودشون تورات هست و حکم الهی هم هست. خب بعد شروع کرد این فضا رو اول روشن کنه که نه، مسیحی واقعی بدون اینکه بخواد شرک پیشه کنه به مسیحیتش عمل کنه و یهودی هم به همون یهودیتش و کتاب خدا عمل کنه. بعدم فرمود قرآن مهیمن بر اونهاست. تو این فضا که در واقع ما اشاره کردیم حتی به آیه 64 سوره آل عمران که می فرماد که پیامبر قل یا اهل کتاب، بگو ای اهل کتاب، تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. اهل کتاب بیاید به همون توحیدی که بین ما و شماست عمل کنید. تو این فضا خب حالا یه مرتبه این خطر پیش میاد که نکنه که مثلا یه مسلمونم میتونه که برد سراغ تورات و انجیل و اهل کتاب. اینجا بود که یه مرتبه آیه 51 خیلی با شما حرف دارد. حالا بر میگردی ولی فضا دستمون باشه. میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا، معنیشه که دارید دیگه ای مسلمونا یهود و نصارا رو به پاید محبت بهشون بورزید و سلطشون رو بپذیرید ابدا. بعضهم اولیا و بعض خود اینا با هم دیگه رفیقند، ولایت دارن، دوستی دارن. و حتی تهدید عجیبی هم کرد و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کس از شما محبت به اینا بورزه و سلطه و اینها را بپذیره عملا جزء اوناست. و آخر آیه هم ببینین ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا ظالم و هدایت نمی کنید. یعنی شما اگر رفتین جزء اینا عملا شما ظالم میشید و به نتیجه نمی رسید. خب اینجا یه خورده سوال باید برای رفقا پیش بیاد. خیلی هم عجیب این ارتباط آیات با هم خیلی کمک میکنه که درسته که فرمود که یهودی میتونه به کتاب خودش رجوع کنه، نصرانی میتونه رجوع کنه، ولی اولا مسلمون چی؟ یه نکته. نکته دومی که خیلی مهمه، خب حالا فرض میگیریم که بله، حتی داشتین در آیه 115 همین سوره آل عمران 113 که حتی میفرماد اهل کتاب بعضی هاشون آدم های خوبی هم هستن، لیسو سوا ان من اهل کتاب، اول نارو خوب گم نکنید، امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون، خیلی آدم خوبی هم طبق این آیه آدم خوبی هم، ولی آخرش یهودی و نصرانی هستن یا نیستن؟ میگه شما اگه اینا را محبت بهشون بورزید از اونا میشید، اون وقت از اونا میشین که ظالم هم هستید. ممکنه یه یهودی کار خودش رو کنه ظالم نباشه، ولی شما اگه محبت به اینا پیدا کردید ظالم میشید. حالا یخته میخوایم رو اینا این چارتایی از آیات عجیب و این تیکه که میگه و من یتولهم منکم فانهم منهم، علامه طباطبایی میفرماند آیه‌ای به تهدید این آیه در قرآن نداریم که خیلی حرف میگه اگه شما علاقمند به اینا شدید اصلا به کل از اونایید. در چه حدی از اونایید؟ در حدی که ظالم میشید و هدایت هم نمیشید. ما هنوز میخوایم تو اون فضای قبلی یه خورده دیگه ببینیم، چون این چهار تا آیه هرچه بلا سر مسلمان اومده است سر قفلت از این چهار تا آیه است و علامه طباطبایی بی جا نیست که بحث بسیار مفصلی، شاید یک مجموعه آیاتی که علامه مفصل بحث کردن، چون ایشون خوب میدونن نقطه ضعف ما مسلمونا بعضن کجاست، خوب این آیه را با ما در میون گذاشتن. اگه یادتون باشه در آیه 49، خب قبل از این که در آیه 48 فرمود و انزلنا الیک الکتاب، این کتاب حق مهیمنه، از طرف خدا اومده است، روش باید بمونی، تحت تأثیر قرار نگیری. بله، حل کل جعلنا منکم شرعتن و منهاجا، هر کدوم از این اقوام راهی دارن، همون راه ها برن. ببینید اول این فضا دستتون باشه، اینجاست که میگن تدبر در قرآن کار ازش میاد. یه وقت ساده ما میگم نه خیلی یهود و نصارا بدن بی خودن، این آیات اینا رو نمیگه، میگه شما وظیفه دون نسبت به اونا محبت نیست. اول این آیات ها یادتون باشه، فرمود که بله هر اگه خدا لا شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه خدا میخواست همه را یه جور میکرد، نه اون دین خودش داشته باشد، اون دین خودش داشته باشد. عرض کردم یه وقت بحث مسیحیه که میگه المسیح ابن الله، اون که اصلا مسیحی نیست، اونا را باز تو بحث شده است دیگه، لقد کفر الذین، اونا را از هم جدا میکنیم. یه مسیحی واقعی خیلی خوب مسیح واقعی است، به دین خودش هم باشه. لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا. بعد فرمود که آیه 49 رو نگاه کنین، و انحکم بینهم به ما انزل الله، اینا این قرآن رو فرستادیم برای اینکه بر اساس اون چه که خدا نازل کرده است حکم کنه. این روش خیلی مهمه بمونی، بشر اومده است که بر اساس حکم الهی زندگیش رو تنظیم کنه. بگذاریم ولا تتبع اهواءهم، به پیامبر اینا یه کاری نکنن که دلت براشون مثلا بسوزه، پیامبر که بر اساس هوسشون کار نمی کنن که، ولی میگه نه مثلا دارین دیگه، مثلا در جنگ تبوک خب یه دهی اومدن گفتن که دارم میخوام خیلی هم زود رد شم از اینا که آقا ببخشید ما نمیتونیم، ما نمیدونم اصل نداریم این حرفا. پیامبرم یا دلشون برشون سوخت یا اینکه گفتن اگه اینا بیان خلاصه جبهه را به تشنج اینا سوس ایمانه. بعد از دادن قرآن اومد، قرآن گفت پیامبر چرا از دادی؟ لما از انت؟ خب اینجا پیامبر به عنوان اینکه بد کاری کردن یا نه میگه تو دلت سوخت برای اینا، ولی ما میخواستیم اتفاقا بگو بیا و اینا نمیمدند و جبهه خورده زلال میشد. یعنی هر دوتا کار خوبه به این معنا که بگو خب ولی پیامبر یه کار غلط کردن، نه پیامبر معصومه، خود خداوند حفظشون میکنه. ولی گاهی پیامبر در همون بستر الهیه یه اقدامی میکنه، خداوند متذکر میشه که نه راهی دیگه ای رو برو. خب بر همینم پیامبر در عصمت میمونه، هیچ وقتم از عصمت پیامبر از بین نرفت وقتی که اذن دادن به اینا که نیان، ولی نتیجهش این شد که خدا بیاد یه نکته اضافه کند بر فرهنگ دینی. بگذاریم، میخوام عرض کنم اینا چون بحثش هم شد، اما حالا گواهی تو ذهنم میاد که مگه پیامبر نعوذ بالله از عصمت به دورن؟ عرض کردم جمله علامه این بود که عصمت اختیار را از انسان سلب نمی کنه، پس بنابراین پیامبرم باید بهش تذکر بدن تا عصمتش رو حفظ کنه. بگذاریم، وحذر هم ان یفتنون که ان بعض ما انزل الله علیه، حذر کن از اینا که اینا یه جوی بسازن که تو را از بعضی از اون چه که خدا نازل کرده غافل کنن. گفتیم یکی از همون فتنه فشار آوردن برای جهت و عوض کردنه. خودتونم تو اصطلاحاتون میگون میگه فتنه، میفرماد حذر کن از این که بخواد فضا را عوض کنن و شما کوتاه بیای. میگه نه اصلا کوتاه نیام. نتیجهش چی میشه؟ اینا بحث شده، اما نکته خیلی خوب اینجا خوابیده است. فَإِن تَوَلَّا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. حالا اگه شما صفر واسطی، اینا هم زیر بار نرفتن، حرف خودشون زدن، همراهی نکردن با تو پیامبر، فَإِن تَوَلَّا پشت کردن بدون انما یرید الله. خیلی به این فکر کن، خدا برنامه‌ش اینه، اراده کرده است ان یصیبهم، برساند آنها را به بعض ذنوبهم، یعنی میخواد خدا اینها را به بعضی گناهاشون گرفتار کنه. این که میان روبروی تو وامیسن و حرف تو را نمیشنون، زیر بار نمیرن، شما صفر واسا به خاطر گناه و غیبت که تهمت که زده، خدا میخواد اینا را از صحنه خارج کنه. گاهی باز علامه طباطبایی اینجا میفرمان که این آیه تسلیست برای پیامبر، که پیامبر نگران نباش که اینا بعضی هاشون زیر بار نمیرن، اینا به میخواد خدا اینا را به خاطر گناه هایی که کرده از صحنه دیانت و صفای دینی و ارتباط با ولایت خارج کنه. و این کثیرا من الناس لفاسقون، اینم خیلی عجیبه، معنی ظاهرش که مشخصه ولی میخواد تسلی را بگه، بله بسیار از مردم فاسقن. فاسقا بگیر یعنی از مرز عبودیت خوب چی میگن تبعیت نمی کند، فسقه یعنی خارج شدن از عبودیت، یعنی خدا برنامه این ماورای کثرت فاسقا داره. پیامبر نگرانی که حالا شما صفر واسی رو مسائل کتابم نیای و بعد یه دهی پشت بکنن گرفتار. ما میخوایم، خدا میگه ما میخوایم اتفاقا اینا رو به خاطر گناهاشون برسونیم به اون چیزی که گرفتارش باید بشن. و دوباره حقانیت یه موضوع به اعتبار کثرت آدمای هر جایی نیست. و ان کثیرا من الناس لفاسقون، این خیلی کمک به ما میکنه، دو تا کمک میکنه. اولا حق حقی که خدا آورد از تو میدان پا بر جاست. منحرفین گرفتار انحرافشون میشن، نه اینکه ارادشون بتونه تاریخ رو عوض کنه. خدا میگه من کارم محکم کردم، میخوام اینا رو بیرون کنم از اون صحنه. ثانیاً ما هم متوجه باشیم که حقانیت یک موضوع به کثرت رهروان نیست، به حقیقتی است که در صحنه است. بعد ادامش مشخص میکنه باز بحثا، اف حکم الجاهلیت یبقون، اینا که پش میکنن به دستورات دو ذیل ولایت تو نیستن دنبال چی هن؟ جز این که طالب حکم جاهلیت هن؟ جاهلیت رو هر جور میخواین معنا کنی، یعنی غیر مسیر فتح تاریخی توحیدی. فتح تاریخی توحیدی مقابل جاهلیته، چه جاهلیت اولا چه جاهلیت مدرن. میگه پیغمبر اصلا کوتاه نیا، افا حکم الجاهلیت یبقون و من احسن من الله حکما، چه کسی است که حکمش به خوبی حکم خدا باشه؟ افا حکم الجاهلیت و من احسن من الله حکما، اما و صد اما لقام نه، هر کس هر کسی حکم خدا را قشنگ میدونه. یا بعضی ها میگن اینا آخوندیه، نه لقام یوقنون، کسی که در مقام یافتن حقیقت هست هیچ وقت حکم خدا رو با چیز عوض نمی کنه، بالات زیباتر از حکم خدا نمیدونه. همین امروز به یکی از این رفقایی که سوال کرده بودن کاربرا، گفت ایشون بنده خودم، گفت حالا اگه حضرت بیان چطوری بشناسیمشون؟ گفتم به همون شکل نایبش شناختی، چون نایب امام رو چطوری میشناسیم؟ اینا حرف حق، اینا حرف هاست که با حقیقت جور در میاد. خب این میشه تبعیت. خب چون که صد آیت نود هم پیش ماست. خب اتفاقا معلوم است، عکسش هم معلوم است. میگه الان همه نایب الامام را نایب الامام حس میکنن؟ نه، این به جهت اینه که مشکل خودشون رو حل نکردن. خیلی آیه عجیبیه، باز یه بار دیگه بخونیم. افا حکم الجاهلیت یبقان، آیا اینا دنبال حکم جاهلیتن؟ یبقان طلب یبقون و من احسن من الله حکما، کیه که حکمش بهتر از حکم خدا باشد؟ لقام یوقنون، یعنی حکم جاهلیت هست که یه عده‌ای دنبالشن، وگرنه کسی اهل یقین باشد، برای اهل یقین حقیقت روشنه. ببینید شما خیلی نمیخواد دست و پا بزنید حقیقت رو ثابت کنید، حقیقت رو تبیین کنی، تعبیر بسیار خوبیه. اصلا شما تو قرآن رو دیدین، عموما قرآن خیلی استدلال و فلسفه و اینا نداره، مطلب خوب تبیین میکنه. وقتی خوب تبیین کنه کسی که اهل یقین است تصدیق میکنه. برای همین جمله مشهوری است، میگن تبیین خود حجت است. شما بتونید این کار رو بکنید، تعبیر رهبری اخیراً فرمایش این بود که شما سخنتون رو فاخر بگویید. لغت فاخر خیلی بعد فرمودن، یعنی با یه ادبیاتی بگون که نخبگان خوب بتونن درک کنن. ما یه سخن خوبی داشته باشیم ولی حکیمانه با ادبیات خوب. من ادبیات فاخرا ادبیات مرحوم شهید آوینی میبینم، یعنی سخن سخنیست در عین حکیمانه، خیلی عمیق متین همه جانبه، اندیشمندان نمیتونن در مقابل این سخن مقاومت کنن. خب حالا بحثمون تو فضا مشخص شد که در فضاییه که میخواه بگه که اهل کتاب چرا به کتاب خودشون رجوع نمیکنن، بهتر از کتاب خدا که چیزی نیست. خب حالا خوب اینا رو گفت، حالا میاد سراغ شما که نکنید شما متوجه نشید که بچه مسلمونا اگر حرف خوبی برای یهودی تو کتابش هست این چه ربطی به شما داره؟ شما در تاریخ دیگه‌ای هستید، در موقعیت دیگه‌ای هستید. اگر محبت دون خرج اینا بکنید خلاصید. حالا چرا؟ ببینید ما تو دینمون داریم که محبت باید مال اولیاء معصوم باشد، حب علیین عباده. ابن عباس که دیگه، ابن عباس در تفسیر زمخشری ذیل این آیه قل لا اسألکم علیه اجرا یه روایت طولانی میاره، مثلا آدم تعجب میکنه، حب علیون جنه، بغض علیون نار، شروع یک مجموعه روایت. زمخشری اهل سنت، ابن عباسی که سند است برای اهل سنت، ذیل این آیه یا اون کتابی که خدمتتون هست مبانی نظری و عملی حب اهل البیت، بنده اونجا تقریبا مجموعه روایاتی که راجب حب اولیای معصوم سخن گفته است رو از پیامبر خدا آوردیم و اهل سنت هم تقریبا اکثر این روایت رو قبول دارن. من اینجا بحثمه که حب یعنی یافتن هویتی منطبق با محبوب. ببینید مسئله حب هویت زاست. ممکن است شما یه دانشمند یهودی یا نصرانی یه سخنی بگه، سخن خوبی هم باشه، هگل مثلا، من که اگه هگل بخونم یا هایدگر بخونم و حرفشم قبول کنم که هویتش نمیگیرم که. محبت نباید داشت. یه حرف منطقی میزنه، بنده من حرف خوبیه. علمای ما علامه طباطبایی چقدر به چی استناد میکنه؟ به سقراط، به افلاطون، به ارسطو. اینا که اسمش حب نمیشه که. حب یعنی رابطه‌ای که محب در نسبت با محبوب هویت بیابد. همین کاری که الحمدلله شیعه داره. شیعه با حب امیرالمومنین زندگی میکنه، به صرف اینکه امیرالمومنین این کارا دوست ندارن نمیکنید. یعنی میخوام اول مشخص کنم که این مسئله که قبلش گفته است یهود و نصارا را جای خودشون خوباشون را قبول کنید، یه عدهشون طوری هن که اینها را میشه بپذیریم به عنوان انسانای خوب، ولی یه مرتبه این آیات چارگانه قوقا میخواد به پا بکنه. خطر کجاست؟ خطر حب یهود و نصاراست. من چون نمیرسم مفصل بحث کنم، اگه اجازه بدین من این آیات را، این پنج یا شش تا آیه را میخونم یه بار، یه نگاه میکنم، باید برگردیم. پس تا اینجا معلوم شد که آیه 51 که خیلی تهدید عجیب است که و من یتولهم منکم فانه منهم، به تعبیر علامه میفرماد بنیان روش دینی دون از بین میره اگر که شما اینها را بپذیرید، دوست داشته باشید، تسلطشون را بپذیرید. میفرماد سیره کفر را وارد زندگی دون کرده. بعد هم تو با هم بخونیم، فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم. میبینی پیغمبر بعضی از این مسلمونا که قلبشون مریض هست. علامه طباطبایی چندین بار میگن بابا مسلمونایی که قلبشون مریضن یعنی ضعیف الایمان. ببینید شما سه تیپ آدم دارین تو جامعه دین. یه تیپ که تصدیق کردن سخن پیامبر خدا را کاملا دین دارن، یه دی قبول دارن دینا اما دستورات دین چون با زندگی پرمشغله و شهرت و خودخواهیشون نمیخونه اینا سست ایمانن، یه عده منافقن، منافق اصلا دین را قبول نداره، ادای دینداری در میاره. خدا علامه را رحمت کنه، اصرار دارد که قدرت تفسیری ایشون که این فی قلوبه مرزون منافق نیستن به معنای سومی، اینا دین قبول دارن اما سست ایمانن. شما یکی از بهترین جاها که تو المیزان راجع به قلوب مرز میتونین مطالعه کنین ذیل همین آیه است، 5-6 صفحه علامه اینجا بحث کرده است. خب فتر الذین فی قلوبهم مرض، اون مسلمانهای سس ایمان را میبینی که یسار اون فیه، که شتاب دارن فیه. دوباره دقت کن، نگفت الیه ما اونجا، یعنی از آیه 41 اونجا هم گفت یسار اون فلکف الا، اگه میگفت یعنی میرفتن کافر میشدن، نه اینا دلشون اونجاست. یسار اون فیهم یعنی خیلی عجیب دلشون اونجاست اما نمازم میخونه. خب یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، دارم همطور آروم میخونم، بعد انشالله هم خودتون فکر کنید، من بعد عرایز دارم. چرا اینقدر دل سپردن به یهود و نصارا؟ حرفشون است که میترسیم به مون ضرر بخوره. خودتون فکر کنین چی میشه. توصیبنا دائره، به ما یه ضرری میخوره، برای همین خلاصه رفیقیم با اینا کتا میان. فعسل الله ان یعطی بالفت امر من اندهی فتصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. از کجا که این فعسا خیلی لغت خوبیه، باز علامه اینجا میفرماند که خبریست از آینده، نه گمانیست در تردید. لغت ها دقت کنید، از کجا که خدا یه فتحی را بیاره یا امری از طرف خدا بیاد، اون وقت چی؟ فیوس بهو، پس در نتیجه میگردن بر اساس اون چه در درون خودشون دارن نادم. چی در درون خودشون دارن؟ علامه میگه طبق سیاق آیه دوستی یهود و نصارا. اما چرا پشیمون میشن؟ میفهمن عجب کلای سرشون را. فیوس بهو، پس سبه یعنی سیروره، پس میگردند بر اساس اونچه که در درون خودشون داشتن پنهان کرده بودن، پشیمون که عجب چه رو اینا حساب کردیم. و یقول الذین آمنو، شما بچه مسلمونا، بچه مسلمونا میگن چی؟ اها اولا الذین اقسموا بالله جهد ایمانه، همین ها بودن که شما میگفتید که قسم یاد کردن که انهم لمعکم، پاشما هستن، از شما جدا نمیشن، وفادارن به امضاشون. بچه مسلمونا اینجا این گاهی این دیگه دیدن که این فضای مجازی گاهی این بچه مسلمونا آتیش میزنن به بعضیا. یقول الذین آمنوا، اونهایی که ایمان دارن، یقول چی؟ اها اولئک الذین، اینا بودن که اقسموا بالله جهد ایمانهم، قسم می‌خوردن که آقا با شما که رفیق ما هستین، یواشکی با ما ارتباط دارید، ما را دوست می‌دارین به عنوان یهود و نصارا، قسم می‌خوردن که چی؟ انهم لمعکم، حتما ما با شما. اما آیه را دقت کن، حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، سر این یهود یا نصارا دوست داشتن، حبطت اعمالهم یعنی چی؟ یعنی اعمال اونا از بین رفت. به قول علامه پس معلومه است اینا مسلمونه، به قصد قرب الهی هم کار کردن، ولی دوستی یهود و نصارا بلای سر اینا بود که همه زمان همه زحمتشون چی شد؟ دو قسمت، حبطت اعمالهم یعنی هیچ اجری از کارشون نمی برن و اصبحوا خاسرین، زیانکارم میشن، بی آبرو هم میشن، شاید بشه اینجور گفت. یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه، خودتون میدونی بچه مسلمونا، اگر که از دین خودتون برگشتید، این کدوم ارتداد است؟ میدونیم که ما سه تا ارتداد داریم. یه ارتداد ملی داریم، یعنی یار یهودی بوده اومده مسلمون شده است، دوباره میره یهودی میشه، این برمیگرد به ملت خودش، پس این یهود، اینا بهش میگن چی؟ ارتداد ملی. یه ارتداد فطری داریم، نه مسلمون شده حالا بعد دوباره برمیگرده بت پرست میشه. این یه ارتداد داریم که اینجاست، یعنی بر اون عهد و پیمانی که بسته است عمل نمیکنه، این اصلا هیچ ربطی به اون دوتا ارتداد نداره. برای همین میگه بچه مسلمونا، مگه نگفتین تا انقلاب مهدی نهضت ادامه داره؟ مگه نگفتین ما پایش پاکار هستیم؟ پس چرا رفتین با یهود و نصارا وابستید؟ یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینهی، از اینجا به بعدش رجایی با هنر چمران برمیگردند، فصافه یعطی الله به قومه، خیلی زود خدا قومی را میاره، یحبهم و یحبونه، خدا دوستشون میدارد، صلح شورانی هستن که خدا به اینا علاقه داره، و یحبونه، به جای اینکه یهود و نصارا را دوست داشته باشند و به اونا امتیاز بدن، کی را دوست دارن؟ خدا را. دیگه چی؟ شهردار تبریز باکری فرمانده لشکر آشورا، جوب مردما، شهردار جوب مردما، از موانع برتر پاچاشو بالا میزن، بخون ازلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین خیلی خاکسار، ازله میدونین که شدت خاری و تواضع را میگه، بچه مسلمونایی میارم که یکی یکی بریم جلو، ازلتن علی المؤمنین و اعزتن علی الکافرین، در مقابل کافرا تعبیر علامه اینه، بسیار بی‌اعتناد، اصلا به قیمتی براشون قائل نیستن، باز جمله علامه، بی‌اعتنای زیاد به عزت کاذب آنها، اصلا چیزی نمیدونم، هنوزم کمه، یجاهدون فی سبیل، کسایی را میگیم چمران را برمیگردونیم، باکری را برمیگردونیم، یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لامت لائم، معنیش ها بلد این دیگه، براشون هیچ چیزی مهم نیست، تعبیر حضرت امام این است، مگر بیش از آن است که ما را متحجر قلمداد کنن، بکنن لامت، لامت ملامت دیگه، اصلا نگران ملامت هیچ ملامت کننده نیستن، تو رسانه هاشون هر غلطی میخوان بکنن، تمام رسانه ها مال اونا باشه، یه جای دیگه مأوا و پناه گرفتن این بچه ها، ذالک فضل الله یعطیه من یشا، معنیش این اون لطفه که خدا به هر که خاص میکنه، و الله واسع علیم. خب هنوز مطلب تمونید، بنا شد ولایت و دوستی و تسلط یهود و نصارا را نگیرین، ولایت کی را بگیرید؟ انما ولیکم الله باشد و رسوله، معلومه سوویشا گم نکن، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، شیعه و سنی میگن که علی علیه السلام است. تو اهل سنت حتی یه جالب است، فقهاشون یه فتوا دارن که حرکت جزئی در نماز نمازو باطل نمیکنه، بعد میگن علا فعل علی، چون امیرالمومنین تو توی رکوع چه کار کردن؟ اهل سنت میگن که حرکت جزئی در ما، من همین اعتقادم، اما اونا استنادشون چی؟ علا فعل علی. آیا رو ربط بدین به هم، ببینین دارین کجا را چی میگم. من بالا اینجا نوشتم چشمنداز ما کجاست، این آیات چشمندازی برای ما روشن میکنه. معنیشه که فهمیدین دیگه، تا اینجا رو خوب باش. انما ولیکم الله، اینش مشخصه، و رسوله و الذین آمنو. هی خیلی بحث خوبی است، عرایض بنده داشتم در کتاب مبانی نظری نبوت و امامت که چرا جمع آورده است. اونجا شاهدایی هست که جمع میاره، در این که مصداقش یکی باشه. تو قرآن چندین شکل اینطوری داریم، اینش مهم نیم. این که میفرماد که کسانی که در یقیمون از صلات و یوتون از زکات، در حالی که چی؟ رک، در حال رکوعن. هنوز مطلب رو ول نکنی. حالا چی؟ و من یتول الله و رسوله و الذین آمنو، کسانی که ولایت خدا را و محبت خدا را و سیطره خدا بر اموراتشون را بپذیرن و ولایت رسول را بپذیرن، کافی نیست. والذین آمنوا، و ولایت اونهایی که ایمان آوردن، کدومان؟ آیه قبل گفته بود و هم راکعون، فإن حزب الله، اینا حزب الهیان. حزب الهیان چی؟ حتما پیروز میشه. هر چی ضربه خوردیم، شکست خوردیم، بلکه حزب الله نبوده. حزب الله مشخصه. ببینید بحث غالبون آورده است، بحث مؤمنون نیوردن. یعنی جنگ است، پیروزی را باید دنبالش باشید. اگه پیروزی میخواین باید بدونین با محبت یهود و نصارا به دست نمیاد. اصلا سیاق رو بخواییم دنبال کنیم. چرا بحث؟ چون مگه نگفت که یه عده‌ای هستن از ترس این که ضرر نکنن، شکست نخورن، نمیدونم فشار بهشون نیاد، انقلاب زتم نخوره به زعم اونا، یسار اون فیهم، به طرف کفر میرن. میگه که این که نیست قضیه، قضیه چیز دیگه است. حالا با هم یه خود دیگه نگاه کنیم. قضیه اینه که من یه جور دیگه برنامه ریختم. فعصا الله، یه جور دیگه برنامه ریخته از خدا. انگیتیم بالفت، که یه فتحی میاد. چطوری میاد؟ ایناش عجیبه. با حساب دو دو تا چهار تا، خب معلومه سیطره بر یهود و نصارا بودست و حالا هم ظاهرن هست دیگه. ولی یه چیز دیگه وسط از شما در دل محبت به یهود و نصارا نه تنها چیزی گیر نمیارید، آبرودنم میره. از کجا گفتم؟ ببینین فیوس بهو الا ما اثر روفی انحسه، اون نادمی، پشیمون میشید. یعنی چی؟ اگه یعنی این که اینا فکر نمی کردند. خب راهکار خدا داره نشونشون میده کشو. بچه مسلمان ها فکر نمی کردید، اما من به شما میگم اگر که محبت یهود و نصارا را دنبال کنید ضرر میکنید. در صحبت اخیرشون حضرت آقا فرمودن که تمدن یعنی پایدار، تمدن اسلامی که ما تأکید میکنیم یعنی پایداری بر اهداف بلند. بعد فرمودن دولت اسلامی باید باشه. بعد فرمودن دولت اسلامی یعنی دولتی که ایمان دارد به وعده های الهی. خب دقت کنید جمله را، به عهده شماست. اگر پیروزی میخواید، پیروزی رو باید خدا بدید. خدا هم در صورتی به ما پیروزی میده که ما جامعه اسلامی داشته باشیم، ما دولت اسلامی. دولت اسلامی چطوری تشکیل میشه؟ کسانی که ایمان دارن به وعده الهی. خب بعضی از دولت مرد و بنده خدا و صد تا مشکل دارن، واقعا مشکل دارن. الان تحریمایی که آمریکا تازه بعدش میخوان بکنن با همین کار زشتی که اینستکس سکس یا ساس اس آ اس میگه اینستکس ساس، میدونی که قضیه چیست؟ به نظرم بحث خیلی خوبی امروز آقای شریعت مداری تو کیهان داشت تحت عنوان چرا این جسد متعفن را دفن نمی کنید. مسئله خیلی روشنه، اومدن به شما میگن خیلی خوب، حالا که شما لطف کردین دفع از برجام بیرون نیمدین، میخوام یه امتیازتون بدیم. امتیاز چیه؟ هیچی. شما نف که ما که ازتون نف نمیخریم، هند و چین که میخرن دلاراشو بهت بزنین تو بانکای ما، بعد که گذاشتین تو بانکای ما، ما فقط به شما دارو و غذا میدیم. خب حالا دارو و غذا هر چی میخوان میدیم. خب حالا پس شرکت های داخلی چی میشن که حالا ما 90 خورده درصد دارومون خودمون تام نه دیگه ما بهتون میده. خب پس اینا که تعطیل میشه، پولمون هم که اونجاست، خب چی گیره ما میاد؟ هیچی، هر چی داشتیم هم از دست میدیم. همیشه همین بوده است. این من بارها عرض کردم، ای کاش کسانی که میخوان مسئولیت سیاسی را به عهده بگیرن یه خورده قرآنی فکر کنن. یعنی این واقعا این آیات میگه چی؟ میگه شما قصددون خیره اما کاردون اشتباس. از کجا میگم قصدشون خیره؟ خب برای اینکه اینا میگن یه کاری کنیم که ضربه نخوریم، اتفاقا ضربه میخورید. نادمینا به همین جهت علامه آوردن، یعنی ببخشید علامه روش تاکید میکنن، میگه اینا پشیمون میشن. چرا پشیمون میشن؟ برای اینکه اشتباه راه رو رفتن. راهشون چیه؟ اعتماد کردن به یهود و نصارا. مگه همون مصداق یه مصداق محبت به یهود و نصارا این نیست؟ من خودم چیزایی که نوشتم از فرمایشات مفسرین همینا نوشتم که محبت به یهود و نصارا یعنی امتزاج روحی با اونا، هم فکر بشیم باش، محبت هویت بخش، سلطه آنها را به عنوان کارشناس پذیرفتن. می فرماد همین هاست اولیا گرفتن اونا. نتیجهش چی میشه؟ این جمله که می فرماد و من یتوله هم من کن فإنه هم من هم، می فرماد که یعنی عملا نه این که شما راست راست دیگه یهودی میشید، عملا در نتیجه تو دست اونایید. گفتیم میگن عملا شما مال اونا میشید. آیه رو دوباره نگاه کنین، و من یتولهم، هر کس که اونها را پذیرفت محبتشون را اعتماد کرد از اونا میشه، فانه منهم، عملا مال اونا میشید. وقتی مال اونا شدین دیگه شما هرچی هم تلاش کنین برای مردمتون دیگه نخواهید کار کرد، برای اونا خواهید کار کرد. بعد اینجاش که میفرماد ان الله لا یهدی القوم الظالمین رو داشته باشید، جمله این است علامه، جمله حضرت علامه، از آن هدایتی که نصیب مؤمنین میشود شما محروم خواهید شد. این یه تهدید است. یعنی شما بچه مسلمان ها با انقلابی که کردید، با مبارزاتی که کردید، نتایجی میگیرید از راه بیگمان، شما نتیجه میگیرید. اون هدایتی که خدا به شما مسلمان ها میکنه دیگه به شما نمیکنه. وقت ادامش اینه، فتر الذین فی قلوبهم مرضون. علامه میفرماد مگه قبلش نگفت ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا ظالم و هدایت نمیکنه؟ یعنی شما بچه مسلمونای ضعیف الایمان از برکات هدایت خدا محروم میشید. میفرماد یکی از مصداقهای محرومیت از هدایت خدا اینه که یسار اون فیه، خیلی شتاب دارن با عجله که به طرف کفر برن که بلکه مشکلات حل بشه، بلکه مشکلات حل بشه. یقولون نقش و انتصیبن و دائره، حرفشون است که میترسیم به ما ضرر بخوره، ضربه بخوره. آیا کی اومده؟ نمیدونم کی اومده، انگار همین حالا اومده. آیات خدا فراتاریخی است. میگه بچه مسلمونا، فلتر الذین فی قلوبهم مرضون، عمدن من میگم بچه مسلمونا، اما کدوم بچه مسلمونا؟ من که نگفتم کافر و منافق، که بچه مسلمونای ساده. شما یه جور دیگه فکر کنید. فعس الله ان یعطی، این خیلی تیکه خوبیه، روش فکر کنید. فعس الله، امید داشته باشید، ان یعطی، امید داشته باشید. فعس الله، به خدا، ان یعطی بالفتح، یه فتحی رو روشن کنه. چرا رو این حساب نکنیم؟ من خودم نظرم از رهبری این که میفرماد قطعا ما پیروزیم، نه اینکه خدا بهش خبر داده است، نه، این آیه رو بلده. یعنی خبر مبر نمیخوام، خود این آیه خبر است. شما واسین روی مقابله با یهود و نصارا تو این نظام به من ایراد میگرفتن که چرا شما در آخه من تو کتاب گزینش تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی 7-8 صفحه راجع به این آیات عرایزی داشتم. اون سالا 10-20 سال پیش به ما ایراد میگرفتن که شما چرا میگوی یهود و نصارا، بگو مدرنیته، بلد بودم بگم مدرنیته. این آیات اون نیست رفقا، اون جداست. دادم به یکی از این استاده داده بودم، نصف کتاب خط کشته بود که بی خود گفتی. چرا؟ چون میگفت تو مدرنیته را باید نقد کنی. گفتم بابا این آیه میگه یهود و نصارا رو دوست نداشته باشی، این قضیهش غیر اونه. بنده هم مدرنیته رو قبول ندارم، بحث استکبارم نیست. آقا استکبار بده، مدرنیتم منحرف است توی تصرفات در طبیعت، ولی این آیه هیچ کدوم اینا نیست. میگه بچه مسلمان ها، ما که نگفتیم یهود و نصارا بده، ما میگم شما نباید رابطه محبت هویت بخش، اون محبتی که باید به اولیاء معصوم داشته باشین، به پایین به اینا نداشته باشین. دار تو ذهنتون گاهی هست قلبهای بیمار مسلمون ساده میرند به اینا اطمینان محبت آمیز میبخشند. خب خودتون میدونید بفرمایید نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که مطمئن باشی این بچهای انقلابی، این رهبری طوری واسطاده است که اصل الله ان یعطی بالفتح، یقیناً فتح. جمله حضرت علامه است، میگه خبر از آینده یک نظام اینجوری، یقیناً فتحی میاد. امر من عند الله، ببین خود خدا مبهم گذاشته است، یا امر از طرف خدا نمیدونیم چیه میاد. اون وقت شما خودتون میدونید، هی میخواستید که خط دونه حزب بدون پیروز بشه در رقیب بدونه بشکنید. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمون، در نتیجه اون چه که در درون دون پنهان کردید باعث میشه که پشیمان بشین از کاری که کردید. نتیجه رو انشاءالله خودتون فکر کنید. میگه پشیمان میشید، خب از اول بیاید و نوعی به زندگی کنید. پس ما هرچه ضربه خوردیم تا حالا در انقلاب، از کجا ضربه خوردیم؟ از اینکه این آیات را رعایت نکردیم، اطمینانان بی جا کردیم. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب به قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت مجسمه های قرآن و دیانت اولیاء معصوم رو در جان ما شعله‌ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست برای این ملت. ما را برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری، این مجسمه تذکرات قرآنی در این تاریخ را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. صلی الله علی محمد.